رادیوی آزادی،
مجله خبری. خبرهای جهان و تاجیکستان. سلام، من مومین احمدی هستم. روزی یکشنبه هزاران نفر در مرکز شهر کیف پایتخت اوکراین با رهپیمای خواستار آزادی میخائیل ساکاشویلی پیشوای مخالفان دولت شدند. بیشتر از 2000 نفر در میدان شفچنکو جمع آمدند و به سمت میدان استقلال حرکت کردند. این میدان محلی تظاهرات یک ماهه بود که از آخر سال 2013 تا سال 2014 ادامه کرد و با سقوط حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری سابق اوکراین انجامید. در بین تظاهرگران ساندرا همسری میخائیل ساکاشویلی هم حضور داشت. رئیس جمهوری سابق گرجستان را مقامات اوکراین روز 8 دکبر با اتهام همدستی با یک گروه جنایی بر رهبری ویکتور یانوکوویچ دستگیر کردند. ویکتور یانوکوویچ بعدی برکنار شدن از قدرت در سال 2014 بر روسیه فرار کرد. سفیر بریتانیا در دوشنبه در یک پیام ویدیویی از حکومت تاجیکستان دعوت کرد که برای بهتر کردن وضع حقوق انسان در کشور تلاشی بیشتر به خرج بدهد. هیو فیلپاد در این پیام ویدیویی که روز 10 دکبر و به مناسبت روز بین المللی حقوق انسان در فیسبوک نشر کرد میگوید:
تاجیکستان راهی درازی را بعد از جنگ داخلی که جان مردم زیادی را گرفت، ترقیات را باز داشت و حکومتداری درست را به هم زد طی کرده است. حالا ما حکومت تاجیکستان را تشویق میکنیم که تلاشهایش را بیشتر کند تا برای مراعات حقوق انسان به پیشرفتی بیشتر دست یابد.
مراجعت سفیر بریتانیا به حکومت در حال است که سازمان های حامی حقوق و همین گونه کشورهای غربی دولت تاجیکستان را برای نقض حقوق مذهبی، محدود کردن آزادی بیان، تعقیب دیگر اندیشان و نادیده گرفتن آزادی های بنیادی مردم تنقید می کنند. روسیه ادعای حکومت امریکا درباره نقض مقررات یک عهدنامه سالهای جنگ سرد را رد کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز 9 دکبر با نشر یک بیانیه گفت اتهامات کاملا بی اساسند. یک روز پیشتر از این بیانیه آمریکا گفت که قصد دارد بر ضد شرکت‌هایی که برای ساخت موشک‌های بالداری ممنوع بر اساس عهدنامه تحریم اعمال کند. با گفته مقامات آمریکا، ظاهراً روسیه با ادامه ساخت یک موشک بالدار عهدنامه محوی موشک‌های میانه و کوتاه پرواز را نقض کرده است. عهدنامه را آمریکا و اتحاد اروپا 30 سال پیش امضا کردند و بر اساس آن باید در قلمرو اروپا یگان موشک بالدار میانه و کوتاه پرواز وجود نداشته باشد. روز 10 فوریه در شهر بیروت در نزد سفارت آمریکا بین ماموران امنیتی لبنان و تظاهرگرانی که در نزد سفارت آمریکا اعتراض داشتند زد و خورد به وقوع پیوست. در اینجا صدها نفر به نشان اعتراض از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت شناخت اعتراض کردند. آنها به سمت قرارگاه دیپلمات‌ها اشیاهای گوناگون پرتاب می‌کردند و آتش می‌افروختند. ماموران پلیس برای پراکنده کردن آنها گاز اشکاور و ماشین‌های آب پاش به کار بردند. در لبنان 10,000 پناهنده فلسطینی زندگی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 6 دکبر اعلام کرد که ایالات متحده رسما بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل اعتراف می‌کند. اعلان او خشم فلسطینیان را برانگیخت که این شهر را پایتخت آینده کشور خود می‌شمارند. کامرانشای استاپیریان یکی از گوشتگیران معروف تاجیکستان که قبرغاهایش در توکیو سخت آسیب دید برای معالجه به آلمان رفت. پدرش و مربی شایسته تاجیکستان استاپیریان روز 10 دکبر بر رادیو آزادی گفت امیدوار است که پسرش کاملا شفا مییابد و دیگر باره برای نمایندگی از تاجیکستان در مسابقات بین المللی به میدان برمیگردد.
کستان بیا یعنی لشکر بگیره این کاریت تمام بیشتر بوده است.
قبرغاهای پهلوانی نامداری تاجیک در مسابقات گوشتی دوزیودا به نام تاسکولای بزرگ در توکیو آسیب دید. در این مسابقات که روزهای 2 و 3 دکبر صورت گرفت، کامرانشاد در وزن زیر 90 کیلو در دور اول برلی کوچمن از اسرائیل پیروز شد. در رقابت دوم با یوسوکه کابایاشی گوشتگیر از کشور میزبانی بازی‌ها در دقیقه تقریبا 4 رقابت نادرست افتاد و دیگر بر نخواست. طبیبان معلوم کردند که قبرغاهای او سخت آسیب دیدند و اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت رادیو آزادی با نام www.azadi.org بخونید. سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بنا به گزارش های ده از جنگجویان خارجی از جمله تندگرایان تاجیک از سوریه و عراق گریخته به شمال افغانستان و نزدیک به مرز ازبکستان و ترکمنستان آمدند. گزارش را در این باره من تایری سفر تقدیم میکنم. خبرگزاری فرانس پرس روزی دهم دکبر با تکیه به گفته های مقامات افغانستان و نیروهای بین المللی نوشت جنگجویان فرانسوی و الجزایری که از سوریه گریختند به شمال افغانستان رفتند و به صفی اعضای گروه دولت اسلامی پیوستند که در این قسمت افغانستان اردوگاه دارد. به نوشته فرانس پرس بار اول است که حضور جنگجویان فرانسوی گروه دولت اسلامی در افغانستان مشاهده می شود و این علامتی آن است که جنگجویان رانده شده از عراق و سوریه به سمت افغانستان جنگ زده حرکت می کنند. باز محمد داور رئیس ناحیه درزاب در ولایت جوزجان که قسمت زیادش در دست داعش است گفته است که تعدادی از جنگجویان الجزایری و فرانسوی ماه نوامبر به درزاب آمدند. در بین آنها دست کم دو زنه بودند که آنها را چند چچن، ازبک و یک ترجمان از تاجیکستان همراهی میکردند. منابع امنیتی اروپایی و افغان در کابل در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس ادعای باز محمد داور درباره حضور شهروندان فرانسه در بین جنگجویان را تایید کردند، اما یکی از آنها گفته است که ما نمیدانیم آنها چند نفرند. به قول باز محمد داور سه الجزایری که در درزاب دیده شدند ظاهرا در سوریه و عراق بودند. با تخمین او ممکن است این افراد ولایت خراسان یک حلقه داعش در افغانستان و پاکستان را به مرکز اساسی آن در خاورمیانه وصل کند. گروه خراسان که سال 2015 در افغانستان ظهور کرد بخشای کلان در ولایت شرقی ننگرهار و کنر افغانستان را اشغال کرد، هرچند بین آنها و طالبان بعدن مناقشه سر زد. بعد این جنگجویان داعش به دیگر منطقه از جمله شمال و ولایت جوزجان در مرز ازبکستان پهن شدند و حمله های خونین هم در شهر کابل پایتخت افغانستان انجام دادند. محمد رضا غفوری سخنگوی ولایت جوزجان گفته است در ولایت جنگجویان تمرین میگیرند و گویا 50 کودک از جمله کودکانی تا 10 ساله را هم به صف خود جلب کردند. او روز 9 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
در اواخر گزارش هایی که با من نشان میکر رسیده اونا را در طریق سرزره یعنی اولیتولی در زاب هست تحت آموزش های تروریستی قرار میتن اطلاعات ما داریم و از بابت نگرانی خود هم داشتیم.
ساکنان درزاب با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که تقریبا 200 جنگجوی خارجی در نزدیکی روستای بی بی مریم اردوگاه تأسیس دادند. یکی از این ساکنان که خود را حاجی معرفی کرده است گفته است که در اردوگاه جنگجویان ملت‌های گوناگون از جمله فرانسوی هستند و لباس نظامی دارند. آنها موتورسیکل می‌رانند، به سرحد می‌روند و برمیگردند، اما با کسی گپ نمی‌زنند، گفته است این ساکن درزاب. ولی دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 9 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در گزارش‌ها درباره حضور گروه دولت اسلامی در جوزجان مبالغه شده است.
ما در جوزجان چندین بار عملیات انجام داده ایم و در آنجا برای اعضای داعش تلفات سنگین وارد کرده ایم. میپذیریم این را که داعش در جوزجان تحرکات دارد، اما عملیات های شب هنگام هوایی و زمینی و حتی نیروهای کماندوی ما در آنجا ادامه دارد و برای این گروه اجازه نمیدیم که در آن ولایت جا گیرند.
فرانس پرس می نویسد بعضی از خدمات امنیتی اروپا به این نظرند که بعضی از جنگجویان از طریق تاجیکستان به افغانستان می روند. خبرگزاری مثال آورده است که دست کم یک فرانسوی را ماه ایول در تاجیکستان دستگیر کردند و او گفته است که می خواست به افغانستان رفته به صف داعش بپیوندد. خبری بازداشت شهروند فرانسه در تابستان امسال از منابع امنیتی تاجیکستان به دست رادیو آزادی هم رسیده بود. به قول منبع این فرد یکی از شهروندان مسلمان تبار فرانسه بوده است. مقامات تاجیکستان هم از ظهور داعش در شمال افغانستان و نزدیک به مرز کشور اظهار نگرانی کردند و بیم دارند که ناامنی از آنجا به تاجیکستان سرایت میکند. در یک اظهارات تازه در روز 7 دسامبر سیراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان نگرانی کشور را در یک همایش بین المللی در شهر وینا تکرار کرد. او گفت سر برداشتن نیروهای علاوگی افراطی در افغانستان، به خصوص بازگشت جنگجویان خارجی از جمله اعضای گروه دولت اسلامی به شمال کشور، به یک خطر جدی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای سرحد جنوبی سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل می‌یابد. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان قول داده است که داعش را در این کشور نابود میکنند و ماه اپریل امسال نیروهای آمریکایی بزرگترین بمب غیر اتمی با نام مادر تمام بمب‌ها را برای محو گروه از جنگجویان در ولایت ننگرهار به کار بردند. در آن زمان گزارش شد که این بمب بزرگ چند افرادگرای تاجیک از گروه دولت اسلامی را هم نابود کرده است.
با بازار برآوردن یوروبوند های تاجیکستان را که بانک ملی آن را یک صحیفه نو در تاریخ تشکل یابی اقتصادی ملی نامیده بود، در یک برنامه استراتژی دولت قرار سنجیده نشده و برمحل عنوان شد. چون به گفته مؤلفان این سند، قرضگیری با این شیوه برای دولت خوفی بلند دارد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. تاجیکستان در ماه سپتامبر سال روان کاغذهای قیمتناک و یا یوروبوند ها را که گردششان 10 ساله است با ارزش 500 میلیون دلار فروخت. بانک ملی معرکه فروش کاغذهای قیمتبها را با موفقیت و یک صحیفه نوی تاریخ تشکل یابی اقتصادی ملی عنوان کرد. اما در استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2020 گفته می شود که اولا فائض این قرض بسیار بلند است و دوم مهلتش برای بازگردان طولانی نیست. این در حالی است که سامانی پول ملی تاجیکستان در برابر ارزهای خارجی قرب خود را پیوسته از دست می دهد و در صورت ادامه این روند سرباری بازگردان قرض وزنین تر می شود. نماینده بانک ملی تاجیکستان که ما برای شرح این موضوع به آنها مراجعه کردیم گفت که فروش یوروبوند ها مسئولیت آنها نیست. معاون رئیس بانک هنگام فروش یوروبوند ها در لندن همچون عضو هیئت حکومت اشتراک داشت، نه به صفت مقام بانک ملی. در وزارت مالیه سود و زیان فروش یوروبوند های تاجیکستان که ماه سپتامبر در 4 شهر دنیا لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون صورت گرفت تحلیل کردند. بانک مؤلفان استراتژی دو برتری جلب قرض یوروبوند ها را ذکر کردند، اما همچنان از پیامد این گونه قرضگیری هشدار دادند. در رابطه با دو برتری استراتژی های وزارت میگویند اولا خریداران یوروبوند ها به فرق از سازمان های بین المللی هنگام قرض دادن در نزد حکومت تاجیکستان شرط نمیگذارند. معمولا سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و یا بانک آسیای رشد قبل از جدا کردن قرض شرط اصلاحات را مطرح می کنند که برای تاجیکستان چندان خوشایند نیست. دوم، مبلغ از فروش یوروبوند ها زود به صورت حسابی حکومت تاجیکستان می ریزد. تنها بعد از اجرای شرطشان از سوی حکومت به کشور پول می دهند. ولی در ادامه مؤلفان این استراتژی نوشتند بهره یوروبوند ها به فرق از قرض های سازمان های بین المللی به تاجیکستان با امتیاز نیست. تاجیکستان برای 500 میلیون مبلغی که از فروش یوروبوند ها به دست آورد هر سال باید بهره 7.1 را پرداخت کند. تاجیکستان برای 500 میلیون دلاری که از فروش یوروبوند ها به دست آورد باید هر سال 7.1% سود بدهد. سازمان های بین المللی و یا دولت های خارجی به تاجیکستان با فایض خیلی از این پستر، یعنی از 1-3% به مهلت دراستر تا 20 سال قرض می دهند. در خلاصه تهیه‌گران این استراتژی نوشتند که تاجیکستان با گرفتن قرض کوتاه مدت از فروش یوروبوند ها در بازارهای جهانی خود را در راستای ریسک بزرگ قرار می دهد. تاجیکستان عین زمان از خارجه 2.803 میلیارد دلار قرض دار است. برای بازگردان و پرداخت فائزهای این قرض در بودجه سال 2018 حدود 1.220 میلیارد سومانی معادل 138 میلیون دلار جدا شده است که برای بودجه تاجیکستان خیلی زیاد است. برای مثال این مبلغ برابر با مصرف های بودجه برای کل ساحه تندرستی در تمامی سال است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روسیه در چارچوب برقرار سازی به تدریج نیروهای مسلح هوایی کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل با تاجیکستان تجهیزات هوایی و زنیتی و موشکی انتقال می‌دهد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می‌کنم. خبری دپارتمنت اطلاعاتی و تحلیلی کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل را مسئولان وزارت دفاع تاجیکستان روز 7 دسامبر تصدیق کردند، اما این مسئولان از شرح جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری نمودند، چون انتقال این تجهیزات به واسطه از جانب روسیه صورت میگیرد. این هم در حالی که قرار است در چارچوب نیروهای دفاع هوایی یا PVA اتحاد دولت‌های مستقل تجهیزات موثر و سیستم‌های اداری اتوماتیک به تاجیکستان انتقال یابد. هرچند زمان دقیق انتقال این تجهیزات مشخص نشده است، اما انتظار می‌رود روسیه 19 قسم هوایی، 39 قسم نیروی زنیتی موشکی، 15 قسم نیروی رادیوتکنیکی، 9 بریگاد دفاع هوایی و 3 قسم نیروی مبارزه رادیو الکترونی به تاجیکستان انتقال دهد. همچنین دستگاه نظارتی اپتیکی الکترونی برای فضای کیهانی آکنا که در شهر نارک در جنوب تاجیکستان واقع است آورده خواهد شد. در همین حال تحلیلگران کارشناسان اقدامات اخیر روسیه برای انتقال تجهیزات معاصر هوایی و زنیتی موشکی به تاجیکستان را که سپر جنوبی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل عنوان می‌شود به منظور جلوگیری از هر گونه خطرات مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی ارزیابی می‌کنند. نورعلی‌شاه نظرف کارشناس نظامی تاجیک ضرورت انتقال تجهیزات معاصر نظامی از جانب روسیه به تاجیکستان را چنین بیان کرد:
ضرورت همی که وقتی که در حدود سیریا که تروریست ها از اینجا برآوردند، ایگیل مثلا از اینجا که برآمد، اینا هیچ کس از مدی نظر دور نمیگیره که در افغانستان و یا جمع میشود. وقتی که در افغانستان جمع میشن، تهدید طرف تاجیکستان کشید، چرا اینجا زون اینترس روسیه است؟ روسیه البته خودش مستقر نکرده در تاجیکستان.
خبر انتقال تجهیزات هوایی و زنیتی و موشکی از جانب روسیه به تاجیکستان در حالی است که وزارت دفاع روسیه هنوز سال 2013 اعلام کرده بود که شماره نظامیانش را در مرکز دیدبانی کیهانی آکنا زیاد میکند و در اینجا یک رات علمی تاسیس میدهد. آن زمان گفته شده بود که شماره نظامیان این کشور در مرکز اپتیکی و الکترونی نظارتی کیهانی آکنا در تاجیکستان افزایش یافت و در اینجا قسم نو حربی علمی کیهانی تاسیس خواهد یافت. ضمناً مرکز آکنا که قبلا نارگ نامیده میشد و در سر اقبای شرشر بر فراز آبانبار نارگ جایگیر است، در سال 2004 به عوض قرض 242 میلیون دلاری تاجیکستان به روسیه داده شد. بنابر سازشنامه‌ای که آن وقت رئیسان جمهوری دو کشور امامعلی رحمان و ولادیمیر پوتین امضا کردند، تمام قلمرو اشغال کرده پایگاه از طرف روسیه با نرخ رمزی یک سومی در سال اجاره گرفته شده است. حربیان و اهل آیله آنها که در سالهای نارامی تاجیکستان به روسیه انتقال داده شدند، دوباره به پایگاه آکنا برگشتند و اکنون در شهرک زندگی میکنند که بیرونتر از حدود این مرکز در کنار شهر نارگ بنیاد گشته است. با خدمت یک ساله در راه مرکز نظارت کیهانی آکنا ختم کنندگان موفق دانشگاه های مخصوص روسیه دعوت شدند. همچنین به آنها امکان داده شده است که در اینجا برای رساله های دیپلمی خود پژوهش های علمی انجام دهند. مجموعه اپتیکی الکترونی آکنا یک انشاءات مرکب و کم نظیر است که حرکت خردترین جرم های آسمانی را در بلندی سر از 2000 تا 50000 کیلومتر ثبت می کند. بنابر موقع نادر جغرافیایش، آکنا همزمان حرکت جرم های کیهانی را در شادایره یا رادیوس 2000 کیلومتر زیر نظر دارد. یعنی همه گونه حرکت در فضای کیهانی اروپا، آسیا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و مرکزی، اقیانوس‌های هند، آرام و اتلانتیک از جانب مرکز آکنا دیده و به طور اتوماتیک ثبت می‌شود. برای مقایسه، ایالات متحده این حجم معلومات را با استفاده از 4 مرکز همسان جمع‌آوری می‌کند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حالی اسیریش خنگست من داد از دست اختیارم شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی ای دلبری شوخی به فرنجی یگه با تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی مستولی کدام دستی رنجی آخر زی کدام
شهروندی تاجیکستان با شمول یک زن و پنج کودک با گمانی بازگشت از میدانهای جنگی سوریه در ترکیه بازداشت شدند. مقامات ترکیه علیه چهار مرد تاجیکی حالا در زندان شهری ازمیر نگهداری می شوند با اتهام تروریسم پرونده جنایی باز کرده است. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. ترکیه این افراد را در حال بازداشت کرد که گروه دهشت افکنی دولت اسلامی در سوریه و عراق قلمروهایش را تقریبا از دست داد. مقامات ترکیه میگویند که اشتراک بازداشت شده ها در جنگ های سوریه تحقیق می شود و در صورت اثبات آنها به تاجیکستان استرداد خواهند شد. ضیاءالدین علی اوغلو وکیل دفاع بازداشت شده ها روزی 7 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که زیر حمایه هایش به تروریسم متهم شدند. او گفت همراه با تاجیکان شهروندان کشورهای دیگر آسیای مرکزی در بازداشتگاه ازمیر نگهداری می شوند. آنها در گوشه های گوناگون ترکیه بازداشت شدند و مقامات ترک بر این گمانند که بیشتری آنها از سوریه برگشتند. اما به گفته ضیاءالدین علی اوغلو پرونده بازداشت شده ها هنوز تحقیق می شود و تا به حال به پایان نرسیده است. اسم بازداشت شده ها تا انجام تحقیق پرونده و خلاصه نهایی تفتیشات آشکار نمی شود. یکی از بازداشت شده ها روز 7 دکبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت 5 نوامبر او را با همسر و فرزندانش از منزل اجاره در استانبول بازداشت کردند. شب بازداشت به نقل او مقامات در داخل منزل سلاح جستند و از آنها طلب کردند که درباره اشتراکشان در جنگ های سوریه معلومات دهند. این شهروند تاجیکستان میگوید که با دیش هیچ ارتباط نداشت و به سوریه نیز سفر نکرده است.
گفتم یکان تروریست وقتی علاقه ندارم تروریست و مسلمان نیستم گفتم نویسندم با فکرم سوریه به نظر ندارم لیکن من بپشه نرفتم اهمی استانبول من نبرامدم یکان اونجا نبرامدگیم
اکثری آنهایی که با اتهام تروریسم در ترکیه بازداشت می شوند خود را بیگناه می دانند ولی مقامات می گویند که برای بازداشت آنها دلیل دارند این هم صحبت ما گفت هفته گذشته میخواستند را به تاجیکستان استرداد کنند ولی با تلاش وکیل دفاعش استرداد نشد همسر و 5 فرزندی او در استانبول نگهداری می شوند. دوام یک ماه 2 برایش اجازه دادند تا 5 دقیقه با تلفن با همسرش صحبت کند. او ادعا می کند که 1 باز در ترکیه کارهای موقتی می کرد ولی سند کار و بود و باشش در ترکیه را پیشنهاد کردن نتوانسته است. مقامات نزدیک به پرونده های تروریسم در تاجیکستان می گویند از بازداشت بیش از 10 شهروند کشور در ترکیه معلومات دریافت کردند. با گفته مقامات آنها نفرانی هستند که اسمشان بر رویخط بیش از 2000 گمانبر اشتراک در جنگ های عراق و سوریه شامل است. این روی خط را اول سال روان تاجیکستان به ترکیه سپرد، به منظوری که اگر این نفران در ترکیه بازداشت شوند، انقره آنها را به دوشنبه استرداد کند. بازداشت شده دیگر که نخواست نامش گفته شود، روزی هفتمی دکبر بر رادیو آزادی گفت وقتی بازداشت کردند گفتند تا گناهتان اثبات نشود به تاجیکستان خبر نمیدهند، اما او گفت الکی مقامات رفته خانواده های آنها را پرسیدند. با سوال های ما که در ترکیه مشخصا چی کار میکردید، بازداشت شده ها جوابی دقیق ندادند. تنها از شکنجه شدنشون در زندان ازمیر شکایت کردند و گفتند تلاش خواهند کرد که آنها را به تاجیکستان استرداد نکنند. دادگاه های تاجیکستان در سال جاری پرونده بیش از 10 نفر را بررسی کردند که پس از شکست دیش از سوریه برگشتند. با گفته تحلیلگران، حالا با سقوط گروه تروریستی دولت اسلامی، جنگیانش با شمولی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که خود را به ترکیه رسانند. بخشی عمده جنگیان پیشین دیش امیدوارند که ترکیه آنها را به تاجیکستان تسلیم نمیکند و در نهایت امر با چند سال زندان در این کشور زنده میمانند. در عراق و سوریه اگر جرمی عضویتشان در گروه تندروی دولت اسلامی ثابت شود، آنها را حکم قتل انتظار است. فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی، میگوید
در اون وقت، وقتی که ضد سیاست ضد بشار اسد بود، آنها را به جنگ روان کرد. حاضر که اینا بازگشتن، چی در کار آنها به همین آدم ها؟ نه برای آن که مثلا ترکیه از همین چیز میترسد، نه، این بچه ها تماما خوشی ندارند، سرپناه ندارند. اگر سرپناه نداشتند،
شرکت شهروندان تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق از سال 2014 آشکار شد و اوجیان به سال 2015 راست آمد. مقامات تاجیکستان گفتند که بیش از 1000 شهروند کشور برای شرکت در جنگ ها یا به اصطلاح جهاد به این دو کشور سفر کردند. سفری بیش از 90% آنها از قلمرو ترکیه صورت گرفته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هفته گذشته در ناحیه فرخور 18 کارمند نو تعیین شده به وظیفه های گوناگون حکومت محلی در حضور رئیس ناحیه و کل مقامات حکومت سوگند یاد کردند، در حالی که چنین تجربه نخستین بار در سطح حکومت محلی پیاده می شود. شروع از سال 2006 از اعضای حکومت و وکیلان پارلمان بر پایه قانون تقاضا می شود که پیش از شروع کار سوگند یاد کنند که کار خود را از روی انصاف اجرا می کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخور می گوید با تشبث خود تصمیم گرفت پیش از شروع کار مسئولین نو در ساختار حکومت محلی از آنها وعده لفظی بگیرد که کار خود را صافدلانه اجرا میکنند. در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 دکبر ولیزاده گفت که این کار به خاطر مسئولیت احساس کردن کارمندان حکومت محلی همچنین خدمتچیان دولتی راه اندازی شده است.
اکنون همچون خدمتچی دولتی با کار در آمدن مسئولیت چیز کردن، علاوه بر او فرض کردیم شخصانی مراجعت کننده را درست قبول کردن، مناسبتی خوب کردن،
گفت رئیس ناحیه فرخور. مقررات سوگند یاد کنی پیش از شروع کار در حکومت فرخور در حال راه اندازی می شود که بیشتری کارمندان حکومت می گویند چنین تجربه در مقامات دولتی محلی پیشتر وجود نداشت. خریدین تورخانو 40 سال دارد و 17 سال کاریش را در مقامات محلی پشتی سر کرده است. وی 8 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در 17 سال کاری در مقامات باری اول سوگند یاد میکند.
میخواد که در آخرش اومدگی که در حالت یامی مثال میگیریم سابقانه خدمت نکردن و مثال میگیریم مسئولیت دارد.
برخی از ساکنان ناحیه فرخور از اقدام رئیس ناحیه استقبال کردند و گفتند که شاید با چنین شیوه کار راهبران بعضی اداره ها در حکومت محلی بهتر شده و به درد دل مردم رسیدگی کنند. اما برخی کارشناسان میگویند اگر سوگند یاد کنی معیار سنجش اخلاقی مقامدار باشد، پس باید جزای آنها هم مشخص گفته شود. جهانگیر تیمورو کارشناس محلی میگوید
زمانی که مثلا مسئول قسم یاد میکند، قسم مثلا کسری یاد میکند، در این صورت هم بیشتر یک مسئول دیگه رو از او کس تقاضا میکند.
رسانه های خبری و چیز مثلا خبری شکری عهد پیمانش پنج شود تا مردم بدوند که چگونه شخص چگونه شخصیت هست.
ولی کارشناسان دیگر میگویند جاری کردن طلبات سوگند یادکنی مقامداران در شرایطی که کار آنها را قانونهای دیگر نظارت میکند بیشتر از متد شرقی کار دلالت میکند. سوگند یادکنی بیشتر یک معیار اخلاقی است که یک مسئول را وادار میکند صداقت خود را به وظیفه و کار و رهبرش به عنوان یک انسان مسئول به نمایش گذارد. برخی میگویند چون این معیار تا اندازه ضعیف بودن جنبه اجرای قانون را از جانب شخصی مسئول نشان میدهد که درست نیست و هر راهبر باید پیش از همه از قانون بترسد. ناحیه فرخار تاجیکستان در جنوب تاجیکستان با شمال افغانستان مرز مشترک دارد. جمعیت این ناحیه 150 هزار نفر بوده در گذشته ساکنانش به سر مشکلات دسترسی به زمین و بحث های دیگر از بالای مقامداران تا دستگاه اجرایی پرزیدنت شکایت کردند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
چرا روسیه قهرمانی مهاجر تاجیک را پنهان داشت؟ نجات یافتن یک دختر روس از مرگ با کمک مهاجر جوان تاجیک در رسانه‌های روسیه گفته نشد.
کودک در انتظار معجزه سال نوی، امیدجان می‌خواهد سرطان دامنش را سر بدهد.
سال نو را ساکنان دوشنبه در کجا و چگونه جشن خواهند گرفت؟
تغییر زندگی کودکان قرقیز در اوایل‌های فستری یا پرستارها، کودکان لاتوکو و زورآوری شده در این کشور می‌دانند و کجا فرار کنند؟
همین مطلب و خبرها رو امروز یک جا در ویژه گفتاری خودی خودتان خواهیم شنید. امروز در آینده ساز من سروینازم همراه با زرنگیز در کنار شما.
بله، خوش آمدی سروینوز. دوستان عزیز ما، امیدوارم همه خوب و خوش هستید و این هفته کاری هم برایتون بابرار و سر محسوب بود. در ضمن سروینوز این هفته هم به آخر رسید و تا پایان این سال هم روزهایی به شمار ماند. سال نو 2018 میآید. سال سگ بوده است.
سگ جانوری خوب و دوست انسان هست. همچنین سگ رو وفادار هم میگویند. سال مرغ هم سالی بده نبود زرنگیز، ولی سالی پر از خبر و تصمیم های عجیب و غریب بود. من این سال رو سالی تنظیم نام میکردم. این سال سر از پوشیدن لباس در توی تو اعضا در مرکه ها همه یک نو تنظیم شد، نه؟
بله، در هر صورت با همه بود و نبود اکنون باید با یک آمادگی خوب از سال نو تجلیل کنیم. حالا وقتمون هست البته برای آماده شدن.
زمنان زرنگیز، منو تو موندم دیگر همه در نزد ارچه امسال علاقه سلفی کرده و در فیسبوک پرتافتند. امسال واقعا بر وقت او را دادن ارچه کلان شهر همه رو خوشحال کرد.
بله، همه جا پر از عکس با ارچه است، اما برنامه ما هم امروز خالی نیست. نامگوی مطلب ها رو دوستان آینده ساز علاقه میدونند. حالا باید خبرهای دیگر رو بشنویم و یک آهنگ. خبرها رو امروز از امریدین میشنویم.
ده شهروند تاجیکستان با شمول یک زن و پنج کودک با گمان بازگشت از میدانهای جنگ سوریه در ترکیه بازداشت شدند. مقامات ترکیه علیه چهار مرد تاجیک حالا در زندان شهر ازمیر نگهداری میشوند با اتهام تروریسم پرونده جنایی باز کردند. زن با پنج فرزندش که همسر یکی از این بازداشت شده هاست در شهر استانبول در یک پناهگاه قرار دارد. مقامات ترکیه میگویند که اشتراک بازداشت شده ها در جنگ های سوریه تحقیق می شود و در صورت اثبات آنها به تاجیکستان استرداد خواهند شد. ضیاءالدین علی اوغلو وکیل دفاع بازداشت شده ها گفت که زیر حمایه هایش در تروریسم متهم می شوند. او گفت همراه با تاجیکان شهروندان کشورهای دیگر آسیای مرکزی هم در بازداشتگاه ازمیر نگهداری می شوند. آنها در گوشه های گوناگون ترکیه بازداشت شدند و مقامات ترک بر این گمانند که بیشتر آنها از سوریه برگشتند. اسم بازداشت شده ها تا انجام تحقیق پرونده و خلاصه نهایی تفتیشات آشکار نمی شود. ولی جزجان شمال افغانستان که هم‌مرز با ترکمنستان است، مرکزهای پنهانی آموزشی گروهی به نام دولت اسلامی فعالیت دارد. در این کورس‌های حربی 300 جوان آموزش می‌گیرند. باز محمد داور یک مسئول منطقه درزوب در جزجان افغانستان گفته است چند پیش دولت اسلامی یک جمع‌آمد کلان تشکیل کرد. با گفته او این گروه تروریستی تلاش جلب جوانان پایین‌تر از سن 20 ساله را با صفای خود دارد. بنا به برخی معلومات‌ها برای شامل شدن با صف این گروه با جنگیان نو از 30 تا 40 هزار افغانی داده می‌شود. حلیمه صدف یک عضو شورای این ولسوالی می‌گوید شماری نورسان هم که به این گروه پیوستند در درزوب زیاد است و این هم باعث نگرانی ساکنان منطقه شده است. با گفته حلیمه ساکنان روستاهای این منطقه به جز از قبول طلب گروه دولت اسلامی انتخاب دیگر ندارند. دادگاه در شهر قراقول قرقیزستان آموزگار مکتب میانه را در رفتارهای شهوت انگیز نسبت یک دخترچه 7 ساله عیبدار دانسته او را شرطاً 5 سال از آزادی محروم کرد. در این باره روز 7 دکبر بخش قرقیزی رادیوی آزادی خبر داد. بجز این آموزگار حق ندارد دوامی 3 سال فعالیت آموزگاری کند. بنابر اطلاع تفتیشات ماه ایول سال جاری مرد 44 ساله خواننده صنف 1 را به تخانه منزل نو بنیاد درآورده نسبت وی حرکت‌های شهوانی بدون خشونت انجام داد. خواننده صنف 1 در این باره به نزدیکانش نقل کرده بعدن حادثه به پلیس خبر داده شد. خوانندگان برخی از مکاتب ولایت اندیجان ازبکستان را در مکتب ها به آوردن هیزم و تپک مجبور میکنند. بنا به گفته والدین از خوانندگانی که امکان آوردن انگشت و هیزم به مکتب را ندارند 20 هزار سوم برابر با 2.5 دلار آمریکایی طلب میشود. رهبران مکتب ها هم به والدین چنین خوانندگان فشار میارند. زاهد خان یک ساکن اندیجان میگوید رهبریت مکتبی که 3 فرزندش آنجا میخواند هر یک طلبه را وظیفه‌دار کرده است یا با خود یک قاب هیزم و انگشت بیارد و یا با مؤسسه تعلیمی پول آن را پرداخت کند. با گفته این ساکن اندیجان خوانندگانی که دستور را اجرا نمی‌کنند در نزد همسبقان مورد سرزنش قرار داده می‌شوند. نمایندگان مکتب هم این خبر را تصدیق می‌کنند. رهبر یک مکتب اندیجان گفته است این طلب آنها مجبوری نیست. با گفته این رهبر مکتب تنها از والدینی که شرایط دارند چنین خواهش کرده است، زیرا برای زمستان گذرانی و گرم کردن سیمخانه‌ها مجبورند انگیش جمع آورند.
تشکر از امریدین برای خبرها. حالا یک آهنگ برنامه ما را ادامه می دهد.
بله، آهنگ هم از فریدون خورشید است.
از عشق منی شانه آهنگ عاشقانه در شامی تنهایی تو تحفه‌ی خدایی بر قلبم آشنایی با تو رفت غم تنهایی سلامی عاشقانه
یا
خنده‌ساز رو روی موجی آزادی میشنوید. سرویناز مبارک باشد، تبریک کنیم، امروز با ماشین اومدی به فکرم به کار. بالاخره حجت رانندگی تا گرفته سری چنبر ماشین ششتی ها؟
زرنگز نه، زرنگز حالا تجربه هم کم، جرأت زیاده برای راندن ماشین ندارم. با ماشینم به یگان دریا یا یگان جای دیگر سرازیر نشوم. انا
خدا نشون ندهد،
خبرساز میشوم بعد.
خدا نشون ندهد، مثل اون دختری روس ان که با ماشین چپه شده است. خیریت که مهاجر جوانی تاجیکان لحظه جای حادثه بود و بعدی 40 دقیقه تلاش دختر رو صحت و سلامت از آب بیرون آورد و نجات داد.
راست این حادثه در روسیه شده است؟ در یگان رسانه نخوندم کو.
بله در روسیه شده است حادثه، ولی رسانه ها از این کارنمایی مهاجر یادآور نشدند و این هم کمی جوانی نجات دهنده رو ناراحت کرد. در این باره شادمان یتیم همکاری ما تفصیلات بیشتر دارد. حالا گزارش شادمان رو میشنویم.
صابر خسپلایف از ناحیه وخش تاجیکستان شامی 5 دکبر در یک کوچه مرکزی مسکو رانندگی میکرد که ماشین سبکروی در یخ لغزید و به رودخانه یوزه افتاد. چند ماشین در جای حادثه ایستادند و رانندگان و مسافران داد و فریاد برداشتند که راننده را باید نجات دهند. کسی جرأت وارد شدن به آب سرد نکرد، اما صابر لباسهایش را کشید و خود را به آب انداخت. صابر روز 7 دکبر ضمن صحبت از طریق سکایپ حادثه را به رادیوی آزادی چنین نقل کرد.
ادامه بسیار بود، یکم تشنه در آمد، لباسم بدر کردم، در آمدم برین آب، در ماشین لبایش شکسته، ایدومن آب رو آردم. یاردم چی صحبت گفت که اگر 1-2 میلیون اگر دختر میمون گفت میمون.
به صابر خسپلایف از ناحیه وخش 40 دقیقه لازم شد تا دختر ناشناس و بهوش را از داخل رودخانه و با کمک اطرافیان بیرون کشد. بعد از آنکه طبیبان به محل حادثه آمدند، به او گفتند که اگر دختر 1 یا 2 دقیقه دیگر در داخل آب میماند، هلاک میشد. ماموران نجات از وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه نیز به صابر تشکر گفتند که دلیری نشان داد و در نبودن آنها کاری را کرد که ماموران نجات انجام میدادند. ولی آنچه که صابر را مایوس کرده است رفتار مطبوعات روسیه است. او میگوید مطبوعات روسیه همه چیز را نشان داد، ولی نه نام صابر را برد و نه هم گفت که مهاجر عادی است که در مسکو کار میکند.
وقتی پیش از سیوکا کدام نام فامیلی من نوشتن، پرسیدن که از کجا هستم، مثلا کجا با تولدش دگیم چیکار میکنم، همش پرسیدن، همش گفتم من مثلا از تاجیکستان ایم، فامیلی ایم یوش همون گفتم. این تلویزیون نمیدونم برای چی نمبر نکردین، ام پروسس چونکار نشون دادگان دیگه اش نشون دادگی نیست.
میگوید صابر خسپلایف. صابر با این اندیشه است که محض مهاجر و از تاجیکستان بودنش سبب خودداری تلویزیون ها و خبرگزاری های روسیه از ذکر نام و زادگاه او است. مهاجر تاجیک گله کرد که مطبوعات روسیه کار مثبت مهاجران را نشان نمیدهند و برعکس خبرهای منفی را در باره آنها دامن میزنند. بر رادیوی آزادی میسر نشد نظر تلویزیون های را بگیرد که در باره صدمه در مسکو گزارش دادند و با صابر صحبت کردند. اما ناتالیا یودینا کارشناس مرکز ساوا، یک سازمان حامی حقوقی بزدیدی بگانه ستیزی در روسیه مبارزه میبرد، بر رادیوی آزادی گفت در واقع چنین تمایل در میانی مطبوعات روسیه وجود دارد که از کار مثبت مهاجران کم میگویند.
در واقع من نام مهاجری تاجیک را پیدا نکردم، متاسفانه این تمایل وجود دارد، ولی این زمان باید بگویم که مطبوعات روسیه گاهی ضمن نشر خبرهای منفی در باره مهاجران ملت و هویت آنها را آشکار نمیکند. اخیلانه می بود اگر در برای مهاجران مثبت می نوشتند تا مردم عادی بفهمند که مهاجران خطر نیستند و مثل همه انسان هستند. این یک چیز عادی است که باید گفته شود.
با
قول حامی حقوق روس در مقایسه با گذشته نشر خبرهای منفی و یا بدنام کردن مهاجران در مطبوعات روسیه کمتر شده است. در این کشور بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کاروم اقامت می کنند و بعضن این مهاجران را قاچاقبر، تجاوزگر و یا یک طبقه قانون شکن معرفی میکنند. صابر هم به رادیوی آزادی گفت بعد دیدن گزارش ها درباره صدمه به دوستانش همین مسئله علم آور رو بررسی کرد. صابر خسپلایف که 3 سال دارد در مسکو به تجارت مشغول است و نمیداند دختری که نجات داد چی نام دارد و از کجا است. ماموران نجات به او گفتند که میتواند به عیادت دختری برود که او را از چنگال مرگ نجات داد. جواب صابر به آنها چنین بوده است، گفتند که دختر در شفاخانه است، اگر خواهی پیشش رو، من گفتم مهم این که زنده ماند. توکلش به خدا.
تشکر از شادمان. آفرین به صابر خسپالایف برای جرأت و این عمل نیک و نجات جان یک جوان دختر.
بله، ولی یک جوان دختر دیگر در تاجیکستان اخیرا نتوانست از مرگ نجات یابد و رفت به دنیای دیگر. او را کسی نمیتوانست نجات دهد چون سرطان اذیتش میداد.
کی زرنگز نفهمیدم.
یک همسایه دختری نورسی ما چند وقت باز بیمار بود، خیلی اذیت کشید. نزدیکان تمامی بود و شدشان را فروختند و خواستند او را تبابت کنند، اما در برابر این بیماری متاسفانه همه نتوانند.
دهشت است. اصلا همین مرگ افراد جوان و حتی نورس در پی این بیماری را خیلی زیاد میشنوم.
بله.
در این خیر هوزرنگیز از همین کمک خواهیه که در شبکه های اجتماعی و اعلان ها میبینیم خلاصه هم کردن ممکن است، اما طبق اطلاع مسئولان مرکزی سرطان شناسی کودکانه هم در 11 ماه امسال بیش از 1100 مورد مراجعت برای معالجه ثبت شده است.
بله، در این باره هم یک گزارش داریم از همکارمون مهستی دوست مراد. حالا گزارشی مهستی رو میشنویم.
عثمان جان، این شب روز شاید بیش از هر کودک دیگر انتظار بابای برفی و معجزه سال نوی است. تنها یک روز دارد، روز پزشکان به او بگویند که صحت شده است و میتواند هر کاری رو دلش خواست انجام دهد. ولی حالا عثمان جان باید برای سلامتی و حق زندگی خوشبخت مبارزه برد. از 8 سال زندگی از 6 سال عثمان جان در بیمارستان زیر نظر پزشکان گذشته است و گرفتاری بیماری سرطان است. اوموسی درجه 3 عثمان جان را در مرکز سرطان شناسی کودکان در شهر دوشنبه تبابت میکنند. مادرش امیده 28 سال دارد و بعدی بر اثر سرطان از دست دادن فرزند نخستینش تمام تلاش را به خرج میدهد که عثمان جان شود.
دو سال بود آوردیم شد گفتن که بیا هم خیلی اپراتیو میکنه. روزی نشدیم گشت بردیم بود آوردیم 2015 بود با آوردیم گفتن با جراحی میکنه با روزی نشدیم گرفتیم بردیم بعد کلانتر شد گرفتیم آورده میکرد بعد اپراتیو کردیم گفتن دیر کردیم.
مادر و پسر در برابر 34 طفل مریض دیگر و والدانشون در مرکز سرطان شناسی بستری هستند. سن آنها از 4 روز تا 16 ساله است. عثمان جان میگوید وقت کلان شد حتما پزشک میشود تا کودکان مثل خود را معالجه و دردشون را کم کند. گاه خود را خلق احساس میکند.
چند
ساله
بودی
وقتی
مرتب رفتی؟ 6 ساله.
و
هر از فوتبال بازی؟ دیگه اگرم چی نه؟
زمرد محمد امینوه یک مسئول مرکز سرطان شناسی کودکان روز 7 دکبر گفت.
трудно, потому что вообще онкозаболевание это само очень, как говорится, одно название.
وقتی پدر و مادران می فهمند که فرزندشان سرطان دارند، آنها تن به تقدیر نمی دهند. حرکت می کنند دیگر نمودی تشخیص های طبی را گذارند که حکم مرگ را رد کنند.
در تجربه کاری خود والدان زیاده را دیده است که تا لحظه آخران برای نجات جان جگربندانشان مبارزه می برند. به قول زمرد مدامینوه، از 34 کودک بیماری سرطان تنها 5 نفرشون به بیماری سرطان سبک گرفتارند. بقیه در درجه سنگین بیماری قرار دارند و از دوره های خیمیاتراپی می گذارند. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در 11 ماه امسال بیش از 1100 مورد مراجعت برای معالجه ثبت شده است. از اینها در جسم 800 کودک نوع بد صفت زلکچستنه اپخل تشخیص شده است. پزشکان می گویند زینه سیوم بیماری سرطان خیلی وزنین است. پدر و مادران نمی توانند داروی گرانبها را به دست آورند. مرکز سرطان شناسی کودکان در همکاری با فوند خیریوی لونا برای کودکان دارو و تجهیزات لازمه را برای گان تامین میکنند. این مرکز در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در مدت 8 سال همکاری برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کرده است. والدین عثمان جان تا دوره خیمیتراپی از حساب خود معالجه پسر را به راه ماندند. احتمال عثمان جان سال نو را در بیمارستان تجلیل کند. باور دارد که حتما معجزه می شود و او از این درگاه دوام بیرون می رود. با آغوش دوستان و همسالانش می رود و دوباره تحصیل را در مکتب ادامه می دهد.
تشکر از مهستی و همه کودکان ما صحتی آرزو می کنیم. مهمترین چیز برای هر انسان.
بله، با همین امید و آرزوی نیکم حالا آینده سوز را ادامه می دهیم. باید فرا آهنگ.
یارم کو دیارم کو
هستم، بهارم کو، یارم کو، دیارم کو، میپرسم بهارم کو، یارم کو، دیارم کو.
اندساس هستید. هلو یک جا می رویم به کشوری همسایه قرغیزستان که یک برنامه جالب و خوب دارد برای کودکان آوارگرد و آنهایی که به دلیل زوراوری از خانواده های خود فرار کردند.
کودکان زوراوری شده و آوارگرد و از خانه فرار کرده در قرغیزستان را موقتا در اویله های فاستری یا اویله هایی که پرستاری آنها را به عهده می گیرد نگاه و بین می کنند. برنامه کمک به اویله های فاستری در این کشور چند سال باز فعالیت دارد. این برنامه اویله های کودکانی را که در زندگی با یگان مشکل روبرو شدند فرا می گیرد.
برنامه جالب و یک گزارش جالب هم داریم در رابطه با سرنوشت چنین کودکان و برنامه های اویله های فاستری. مومین احمدی گزارش دارد.
گاوی سرکش که صدقل نام دارد به پسر بچه ها تن نمی دهد و از آنها نمی ترسد. شاید از همین سبب بکبردی نگاه و بین گاو را دوست نمی دارد. برای او بیشتر دان دادن به مرغان پسند است چون پرنده های اهلند.
کورک را میت لغشه، اکارا و مجد بادنود.
مرخ ها را سیر کردن آسان تر است. گاو می تواند شخ زند. من از او می ترسم.
یا پا بایه ویسی یا.
بکبردی دقیق می داند که در آینده کشاورز می شود. این آرزو زمانی در دلی او پیدا شد که صاحبی آیلی نو، پدر و مادر و برادران گشت. در برای پدر و مادر بیولوگیش بکبردی نمی خواهد با یاد دارد.
بابوشکا заставляла смотреть за ребенком, если мы не слушались.
Бибі мجبور میکرد که کودک را دویابانی کنم. اگر ما گوش نمی کردیم با چوب می زد. در سرامون تا خون آمدن می کفت. با من در آنجا معقول نبود.
Било по голове до крови. Мне там не нравилось.
Осори латукуб дар сари Бакберди боқӣ мондааст. Бародархонди ӯ низ ки дар оилаи фостери тарбия мегирад, тақдири ҳамсон дорад. Ӯ ҳам дар куҷаи модар дорад, вале чӣ будани оилаи ҳақиқӣ ва меҳру муҳаббатро дар ҳамин ҷо фаҳмид. Кудай Берген Мамид Канов бародархонди Бакберди мегӯяд:
"Дар хона мо се нафар будем ва ман танҳо зиқ мешудам. Бештари вақт ба назди хешовандона мерафтам, баъдан ман аз падару модарам хоҳиш кардам ки кӯдакҳоро ба фарзандхонӣ бигиранд. Рӯзе ман аз деҳа баргаштам ва бори аввал Бекбердиро дидам. Ӯ хоб буд. Ман интизор шудам ки кай бедор мешавад ва ҳамроҳ бо сайругашт равем. Ман доим ӯро бо худ мегирифтам. Бо бахтиёр низ ҳамон гуна қарин шудем.
И потом точно так же я сблизился с Бахтияром.
Ҳанӯз чанд соли пеш Айнагул мехост кӯдакҳоро ба фарзандхонӣ бигирад. Вақте дар бораи барномаи дастгирии оилаҳои фостери хабар ёфт, дарк кард ки чунин имконият барои ӯст. Шавҳараш низ аз чунин пешниҳоди ҳамсараш ҳайрон нашуд.
جوک منو شو پروژه نایتی.
من یک عمر در همین ساحه کار کردم. آموزگار هستم. در بخشی تو مکتبی تحصیل کردم. تمامی عمر در کودکستان فعالیت داشتم. و جز این من خودم در اویله سرفرزند تربیه یافتم. همه این مرا به چنین تصمیم وادار کرد. آنها چیزهای زیادی را نمی‌دونستند. آداب رفتار در سری دسترخوان و طرز لباس پوشی را نمی‌فهمیدند. کوشش می‌کردند هر قدر می‌توانند زیاد خوراک بخورند. بعد این شکمشون درد می‌کرد. با مرور وقت آنها اصلاح شدند.
در اول ایگول از آن حیران میشد که یکی از بچه‌ها که 8 ساله بود خواندن نمیتواند و مثل گرگ گرسنه خوراک میخورند. با گذشت 4 سال بکبردی و بختیار با همدیگر دوست شده علا میخونند و با همسالانشون با میل تام معاشرت میکنند. به خاطر حمایت از اویله های فاستری برای هر کودک ماه 60,000 سوم میدهند. این از 100 دلار کمتر است. علاوه به این به مادر خانواده نوابسته از شمار کودک ها 6,000 سوم معاش داده میشود. مبلغ چندان زیاد نیست. حکومت نقشه دارد کمی هم باشد مبلغ گذاری را بیشتر کند. گذشته از این خانواده هایی که داوطلب فرزندخوانی هستند زیادند. گلزینه با اوبیکو و کارمند وزارت رشد قرقیزستان میگوید
اویله فستری از خانواده های نامی برند که موقتاً اطفال با مشکل دچار شده رو پرستاری میکنند که در وضعی بد قرار گرفتند. قانون در این باره سال 2012 قبول شد و در سال 2014 مسکون کردن کودکان رو در اویله های فستری شروع نمودند. در این مدت 58 کودک در چنین اویله ها زندگی کردند. حالا شماره چنین کودکان همگی 12 نفر است. 10 نفر دیگر به پدر و مادرانشون برگردانیده شدند.
کودکان را به اویله های اصل کارمندان اجتماعی برمیگردانند به شرطی که شرایط زندگی والدین بیولوژی بهتر شده باشد و یا نفری از پیوندان بخواهد کودک را باز پس بگیرد. در این حالت خانواده فاستری ناچار است کودک را رها کند. بکبردی و بختیار و والدین نوی آنها از این حالت زیاد میترسند. اما اینگل نمیتواند بچه‌ها را به فرزندخوانی بگیرد زیرا آنها پدر و مادر دارند. آنها میتوانند تنها به معجزه و یا زکوات مقامداران امید بندند.
تشکر از مومین. اگر چنین برنامه‌ای در تاجیکستان هم میبود به نظرم خیلی خوب میشد. یک وقت پناهگاه هم برای این کودکان فعالیت میکرد در نزد یک سازمان. حالا هم سازمان‌های برای دفاع از حق چنین کودکان فعالند، اما معمولاً کودکان یا آوارگرد به تحویلگاهی وزارت کارهای داخله و از آنجا به یتیمخانه‌ها انتقال داده میشوند.
خوب، در هر صورت ما آرزو میکنیم که همه کودکان در اویله های خود و خوشحال و خوشبختانه زندگی کنند. خلاصه خدا در سال نو تمام آرزوی کودکان و نورسان عملی شود و از بابای برفی هم تحفه های خاص دل خود را بگیرند.
بله، اگر بابای برفی را البته خانواده هایشون قبول دارند سروینوس و او مهمانشون شود اونشون.
ضمناً در رابطه با این موضوع هم یک پرسش داریم در کوچه های دوشنبه. در این پرسش برخی از ساکنان شهر دوشنبه گفتند که سال نو را در کجا و چگونه جشن خواهند گرفت
و اصلا در رابطه با تجلیل سال نو چی نظر دارند؟
با فکر من این برای تاجیکا در کار نیست، چون که این ما نوروز است. پیغمبر عیسی رو میپرستند اونها رو، مثلا کریستیان ها.
ما стараемся как бы стать на один уровень с европейскими странами, и это только лучше, я думаю, для нашего же будущего.
سال نو ما نمیگذارم вообще.
آرچارم
вообще نمیگذارم.
مو علاکه مو خردی از وقتای مکتبی انا خای کردی وقتای مکتبی عرشه میمونه سحنی مکتب دا
بامو اکر در 70 سال اتحاد شوروی عدد چیده گریم اگر رسمان گریم یا اگر این دیمون نیست این خدر خوش چش میکنم عرشه اینو چی نیست مثال من در خونم نمیکنم میکنم
پاسخ ساکنان دوشنبه رو در رابطه با تجلیل سال نو شنیدید. این هم آخرین مطلبی آینده سازی امروز بود. تشکر از شما دوست عزیز که تا این لحظه با ما بودید.
برنامه آینده هم انتظاری شما خواهیم بود. تا ملاقات در گفتاری بعدی، خدا نگهدار.
خیر.
با تو دادم دی کردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی کی وفا کنی ای دی بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم نگاهی تو بوبا چون دشمنی دل که دارد خنجره بر کشتنی دل نگاهی تو بوبا چون دشمنی دل خنجره بر کشتن دل
تشنه خونه دلم کرد بخون تا کی بود آغشتنی دل آغشتنی دل بله بله دل به تو دیوانه شد بله بله دل به تو غم خانه شد ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم بله بله دل به تو غم خانه شد ما فقط یک